دلم از زندگی خونه، کسی جز تو نمیمونه، چقدر خوابم پریشونه.
ساعت 8 صبح تهران، 5:30 دقیقه پراگ. با من مهرداد قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر تا این لحظه همراه بودید. برنامه 90 دقیقه‌ای که هر صبح و هر روز رأس ساعت 7 به وقت تهران از طریق گیرنده های تلویزیونی و همینطور از طریق گیرنده های رادیوتون میتونید برنامه رو ببینید و بشنوید. یک ساعت اولش تصویری است و 30 دقیقه پایانش به روال همیشه برمیگردیم به صدا و رادیو. از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید و آرزو میکنم که تا پایان این برنامه با ما باشید. سایر گزارش ها و خبرهای ما رو هم بشنوید. پیش از این که به گزارش ها برسیم، با همکارم شاهین بشیری همراه بشید تا او ما رو در جریان مفصل خبرهای ایران و جهان قرار بده. شد
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 6 اردیبهشت به بشار اسد هشدار داد که استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه باعث تغییر سیاست آمریکا در قبال بحران سوریه خواهد شد. باراک اوباما در جریان دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن در کاخ سفید افزود چنین اقدامی بازی را عوض خواهد کرد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرده است در این زمینه میبایست تحقیقات کامل انجام شود. آمار کشته شدگان حادثه ریزش یک ساختمان در حومه داکا پایتخت بنگلادش به بیش از 300 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز احتمال دارد که بین 300 تا 400 تن هنوز در زیر خرابه های این ساختمان 8 طبقه به دام افتاده باشند. تا کنون حدود 40 تن زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند. ریزش این ساختمان که محل استقرار کارگاه های متعدد بوده، بدترین حادثه صنعتی در تاریخ بنگلادش گزارش شده است. یک تبعی ایرانی متهم به توطئه برای بمبگذاری در سفارت اسرائیل در پایتخت تایلند روز جمعه گفت که بیگناه است و افزود پس از یافتن چند بمب جاسازی شده در رادیو قصد داشت آنها را به منطقه ای امن منتقل کند که منفجر شدند. به گزارش خبرگزاری ها سعید مرادی که در جریان این انفجار دو پای خود را از دست داده به دادگاهی در بانکوک گفت این مواد منفجره را که در گنجه خانه خود پیدا کرده بود قصد داشت منفجر کند. شهاب الصغیر یکی از دو نفری که در ارتباط با تلاش برای حمله به یک قطار مسافری در کانادا بازداشت شده است، طی 2 سال گذشته به ایران سفر کرده است. خبرگزاری رویترز این خبر را به نقل از مقام‌های امنیتی آمریکا که در جریان بازجویی این فرد بودند نقل کرده است. به گزارش رویترز اینکه شهاب الصغیر چند سفر به ایران داشته و به هنگام حضور در ایران با چه افرادی در تماس بوده هنوز مشخص نشده است. وزارت خارجه آمریکا نسبت به وضعیت امیر حکمتی شهروند آمریکایی زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد. پاتریک ونترل روز جمعه 6 اردیبهشت گفت ایالات متحده برای آزادی این شهروند ایرانی تبار آمریکا مصمم است و تلاش‌های دیپلماتیک نیز برای آزادی او در جریان است. امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار دریایی سابق ارتش آمریکا، در ماه اوت سال 2011 حدود 2 سال پیش در حالی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی شد. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیونی دولتی عمان گزارش داده است که مجتبی عطاردی، دانشمند ایرانی که با میانجیگری عمان از زندانی در آمریکا آزاد شد، روز جمعه وارد مسقط شد. آقای عطاردی که عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف است، به اتهام خرید تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی به مقصد ایران در ایالات متحده بازداشت شده بود. بر پایه گزارش‌ها، این دانشمند ایرانی با میانجیگری سلطان قابوس، پادشاه عمان آزاد شده است. عمان که جزو متحدان آمریکا در منطقه محسوب می‌شود و در این حال روابط نزدیکی نیز با تهران دارد، پیش از این نیز برای آزادی شهروندان کشورهای غربی که در ایران زندانی شده بودند، پادرمیانی کرده است. بر پایه جدیدترین گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، حجم صادرات نفت و میعانات گازی ایران در سال گذشته میلادی به پایین‌ترین سطح خود در 27 سال اخیر رسید. در این گزارش گفته می‌شود درآمد ایران از محل صادرات نفت در سال 2012 میلادی به 69 میلیارد دلار رسید. در سال پیش از آن درآمد نفتی ایران 95 میلیارد دلار بود. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، تاکید کرد که نظر باراک اوباما در مورد اینکه استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی خط قرمز جامعه بین‌المللی است، هشدار داد. نخست وزیر بریتانیا روز جمعه 6 اردیبهشت در مصاحبه با شبکه تلویزیونی بی بی سی در این حال تأکید بر موضع باراک اوباما گفت که بریتانیا نیروی نظامی به سوریه نمی‌فرستد. آمریکا و بریتانیا از حکومت سوریه خواستند که به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه دهد تا در مورد احتمال و چگونگی استفاده از سلاح شیمیایی در آن کشور تحقیقات لازم را انجام دهند. پلیس نیویورک اعلام کرد قطعه‌ای از یک هواپیمای به کار گرفته شده در حملات 11 سپتامبر را کشف کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، یک سخنگوی پلیس روز جمعه گفت این قطعه جزئی از چرخ هواپیمای بوئینگ است که شماره سری نیز بر آن هک شده و در نزدیکی محل حملات، یعنی نقطه‌ای که زمانی برج‌های سازمان تجارت جهانی در آن قرار داشت، کشف شده است.
سپاس از تو شاهین بشیری. رهبران آمریکا و بریتانیا میگویند استفاده از سلاح شیمیایی توسط رژیم بشار اسد خط قرمز جامعه بین المللی است، همینطور که در خبرها هم داشتیم. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز جمعه گفت تحقیقات درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه ادامه دارد و برای واکنش به آن همه گزینه‌ها روی میز است. همزمان جامعه جهانی خواستار انجام تحقیقاتی بیشتر در این باره شده است. آخرین اخبار و تحولات مربوط به سوریه در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در حالی که مقام‌های آمریکا و بریتانیا می‌گویند دولت سوریه برای مقابله با مخالفانش احتمالاً از سلاح شیمیایی استفاده کرده، دو تن از مقام‌های سوریه استفاده ارتش این کشور از سلاح شیمیایی را تکذیب کردند. شریف شهاده، یکی از مقامات دولتی سوریه، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که اظهارات آمریکا مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی توسط حکومت سوریه ادعایی دروغ است. کاخ سفید آمریکا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از احتمال استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمیایی علیه مخالفانش خبر داد، اما اعلام کرد که باراک اوباما برای انجام اقدامات لازم در این باره نیازمند شواهد بیشتری است. در این بیانیه آمده ارزیابی‌های سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و نتایج نمونه برداری‌های انجام شده نشان می‌دهد که رژیم سوریه از سلاح شیمیایی و به طور مشخص از گازی کشنده با نام سارین استفاده کرده است. چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه در این باره گفت:
We cannot confirm the origin of these weapons.
عامل استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه هنوز مشخص نشده، اما به احتمال زیاد رژیم بشار اسد از این سلاح‌ها استفاده کرده. روشن است که استفاده از سلاح‌های شیمیایی برای آمریکا غیر قابل قبول خواهد بود.
همزمان وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرده به شواهدی معدود اما قابل اتکا مبنی بر استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی دست یافته است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه گفت
It is very disturbing what we're seeing. It is limited evidence, but there is growing.
اوضاع بسیار جدی و نگران کننده است. شواهدی محدود اما رو به افزایش مبنی بر استفاده رژیم سوریه از سلاح شیمیایی وجود دارد که بسیار جدی است و جنایت جنگی محسوب می شود.
It's extremely serious. This is a war crime.
اتحادیه اروپا هم خواستار انجام تحقیقات بیشتری در این زمینه شده است. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه گفت:
We've seen that the regime in Syria doesn't seem to have much respect for human life.
به نظر نمی رسد که رژیم سوریه برای زندگی و جان انسان‌ها احترام زیادی قائل باشد. اما باید تحقیقات بیشتری انجام شود تا بتوان به شواهدی قطعی دست یافت.
حدود 5 هفته پیش در روز 19 ماه مارس اخباری منتشر شد مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی در استان حلب در شمال سوریه که به گفته رسانه‌های دولتی این کشور دست کم 25 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. دولت سوریه و مخالفان حکومت یکدیگر را به استفاده از سلاح شیمیایی در این حمله متهم کردند و به دنبال آن سازمان ملل متحد اعلام کرد که در این باره تحقیق خواهد کرد. اما از آن زمان تا کنون دولت سوریه به کارشناسان سازمان ملل اجازه تحقیق نداده است. خبرگزاری روسیه اینترفاکس روز جمعه گزارش داده که دمشق از کارشناسان روسی خواسته است درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه تحقیق کنند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه بار دیگر از مقام‌های سوری خواست هر چه زودتر به کارشناسان سازمان ملل اجازه ورود به سوریه را بدهند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تابستان سال گذشته گفته بود که به کارگیری جنگ افزارهای شیمیایی توسط دولت سوریه گذشتن از خط قرمز است. با این حال دولت اوباما اخیراً اعلام کرده که با بهره‌گیری از تجربه‌های جنگ عراق در مورد احتمال استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه با دقت و احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد. در همین حال درگیری‌ها و ناآرامی‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند هواپیماهای ارتش سوریه صبح روز جمعه نواحی شرقی و جنوبی دمشق پایتخت این کشور را بمباران کردند. ناآرامی‌های سوریه که از ماه مارس سال 2011 میلادی یعنی بیش از 2 سال پیش آغاز شده به گفته سازمان ملل متحد تا کنون بیش از 70,000 کشته و حدود 1.5 میلیون پناهنده بر جای گذاشته است.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. در ادامه بشنویم پیام‌های شما رو. باز می‌گردیم به استودیو و اس‌ام‌اس‌های شما رو هم نگاهی خواهیم کرد.
خواهش میکنم به آقا بگین خدا آرام در نظر داشته باشه.
ما هر که جلو رهبرمون بیفته باهاش برخورد میکنیم. حالا میخواد احمدی نژاد بشه، میخواد هر کس دیگه.
آقای خامنه‌ای، این دیگه برای ما مشخص شده و مسلم شده که هدف شما انرژی بقا آینده و نسل بعدی و این حرفا نیستش. شما فقط هدف انتقام از مردمه.
من شنونده دائمی برنامه رادیو فردا هستم. از کلیه برنامه رادیو فردا لذت میبرم، مخصوصا برنامه هایی که با همکاری کارشناسان متخصص تهیه و زیر نظر رادیو فردا تقدیم میشود. تشکر میکنم و آرزوی ایران آزاد را در آینده مسئلت دارم.
به قول دوستی میگفت ملتی که حق انتخاب پوشاک خود را ندارد به چه صورت میتواند رئیس دولت انتخاب کند؟ همین، خواستم همین رو بگم. توی مملکت ما هیچ حقی نداریم چه رسیده به انتخاب ریاست جمهوری.
آقای احمدی نژاد، تو 8 سال روزگار ملت سیاه کردی. نون دونه 30 تومن رسوندی به 1,000 تومن، گوشت کیلو 10,000 تومن رسوندی به 40,000 تومن. حالا آخه کاری این شهر به او شهر میره، این گوشه پرونده تو نمیزنن بالا. کی گوشه پرونده ای تو رو میزنه بالا؟ حمید از شیراز.
سلام، میخواستم بگم مردم ایران که مدیر بانک مرکزی سوری میگه که ما ماهونه 500 میلیون دلار پول از ایران دریافت میکنیم. خب این همه پول مردم ایران چرا در اختیار بشار اسد میدن؟ برای چی؟ برای فایده ای که نداره به مردم ایران بدن.
و اما اسمس های شما شنوندگان، تعدادیش رو که فرصت داشته باشم من خواهم خود. شنوندهی به نام نوروز برای ما نوشته مسئله قدیمی است که میگوید آشپز که دوتا شد آش شور میشود یا بینمک. حالا اگر آشپز 40 تا بشود آش چه عذاب در خواهد آمد. شنونده دیگری گفته پیام هایی که در آن به کسی تولید نشده را روی صفحه تلویزیون منتشر کنید، همه کامپیوتر ندارند که پیام ها را در اینترنت بخوانند. حتما این نظر شما رو منتقل خواهیم کرد به بخش مربوط. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته احمدی نژاد و همکارانش دارند کشور را غارت می کنند. شنونده دیگری از شهرستان پل دختر در پیامکی برای ما نوشته که یک نماینده در شهرشان هنگام انتخابات قبلی با اعطای پول به شهروندان رأی آنها را می خریده و بنابراین در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کند. البته این نظر ایشونه و رادیو فردا به هیچ وجه نه تایید میکنه نه تکذیب. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته امید، شور، نشاط، خرمی و بهار دلها با رادیو فرداست. از شما سپاسگزاریم. محمود از کهنوچ برای ما نوشته خیلی ممنون از برنامه خوبتان. ما هم سپاسگزاریم از شما که شنونده ما هستید. شنونده دیگری برای ما نوشته که به نام خانم یا آقای رضوی از شیراز نوشته تا کی باید بدبختی بکشیم، از فقر مردیم، حداقل بگویید بیمارستان ها کلیه ها را بخرند. کریم از زاهدان نوشته بعد از 15 سال کار در یک کارخانه پارسال اخراج شدم، برای پیدا کردن کار به هر دری زدم، درها به رویم بسته است، مقروضم و زندگیم در حال از هم پاشیدن است. حامد از تهران نوشته ایدئال ترین شرایط این است که خاتمی بیاید و برنده هم بشود، اما اگر هم این طور شود فکر میکنید اوضاع چقدر بهتر میشود؟ خاتمی هم مجبور میشود روی انرژی هسته‌ای پایبند بماند و بنابراین تحریم‌ها و شرایط اقتصادی ادامه خواهد داشت. دلخوش نباشیم. و سرانجام خانم یا آقای نادری از تهران گفته لطفاً درباره شهرام امیری دانشمند هسته‌ای اطلاعاتی بدهید، آیا زنده است یا خیر؟ و اما در بانکوک یک ایرانی 29 ساله که حدود 14 ماه پیش در یک تعقیب و گریز با پلیس بر اثر انفجار بمب دو پای خودش را از دست داد، روز جمعه در جلسه محاکمه اتهام‌های وارد از سوی دادستانی تایلند را رد کرد و خودش را قربانی حادثه نامید. بیشتر بشنویم از نادر صدیق.
سعید مرادی شهروند 29 ساله ایرانی که در ارتباط با توطئه اقدام تروریستی در یک دادگاه بانکوک محاکمه می شود، روز جمعه در جلسه محاکمه خود شرح داد که در روز حادثه وی در حال ترک تایلند بود که 4 بمب کوچک جاسازی شده در رادیوهایی را که در یکی از کمدهای خانه استیجاری کار گذاشته بودند کشف کرد و کوشید تا آنها را خنسا کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سعید مرادی به همراه محمد خزائی 42 ساله جزو ایرانیان مظنونی هستند که عامل انفجارهای فوریه سال 2012 میلادی حدود 14 ماه پیش در هند و گرجستان به شمار می روند. در آن هنگام دولت اسرائیل جمهوری اسلامی را متهم به کمپین ترور علیه دیپلمات‌ها و شهروندان خود کرد. سعید مرادی که بر روی صندلی چرخدار در دادگاه حضور یافته بود، اظهار داشت که به طور اتفاقی وی موجب انفجار یکی از بمب‌ها شد و کوشید تا 2 عدد بمب دیگر را به بیرون از منزل برده و در کانال نزدیک خانه پرتاب کند که انفجار ناگهانی یکی از بمب‌ها انفجار دیگری را هم به دنبال داشت. وی در مورد بمب 4 توضیحی نداد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستان سعید مرادی را متهم کرده که یک بمب را به سوی یک تاکسی و بمب دیگر را به طرف ماموران پلیس پرتاب کرده که در پی دستگیری وی بودند. خبرگزاری فرانسه اضافه می‌کند که متهم دوم محمد خزائی به هنگام ورود به دادگاه لبخند می‌زد و 2 انگشت خود را به علامت پیروزی به خبرنگاران نشان می‌داد. وی مدعی شد که به اتفاق مرادی قرار بود به کوالالامپور سفر کنند، ولی با حادثه انفجار بمب در دست سعید مرادی روبرو شد. دادستان به دادگاه توضیح داد که چندین شاهد خزائی را دیده اند که پس از نخستین انفجار در حال فرار خانه را به سوی فرودگاه ترک کرده و در آنجا توسط پلیس دستگیر شده است. هر دو متهم ضمن رد اتهامات از طریق وکیل مدافع خود را بیگناه خواندند. رأی دادگاه در 30 خرداد ماه آینده صادر خواهد شد. در خرداد ماه سال گذشته دولت مالزی یک ایرانی دیگر به نام مسعود صداقت‌زاده را به تایلند تحویل داد. به یک روز پس از انفجار بانکوک قصد خروج از مالزی را داشت که در فرودگاه کوالالامپور دستگیر شد. احتمال می رود دو مظنون دیگر این عملیات به ایران بازگشتند.
نادر صدیقی گزارش می داد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی، مجتبی عطاردی استاد دانشگاه صنعتی شریف که حدود یک سال و نیم گذشته در آمریکا بازداشت بود آزاد شده. علیرضا کرمانی گزارش میده.
دانشمند ایرانی بازداشت شده یک راست از آمریکا به کشور عمان همسایه جنوبی ایران رفت. تا آنگونه که از خبر خبرگزاری های ایرانی برمی آید روز شنبه با استقبال رسمی وارد تهران شود. هنوز روشن نیست که دانشمند ایرانی چرا از آمریکا مسیر مسقط تهران را انتخاب کرده و آیا عمان در آزادی این دانشمند ایرانی نقش داشته یا نه. پیش از این دولت عمان که هم با آمریکا رابطه خوبی دارد و هم با جمهوری اسلامی ایران برای آزادی دو شهروند آمریکایی بازداشت شده در ایران میانجیگری کرده بود. اواسط پاییز گذشته هم که دولت بریتانیا نصرت الله تاجیک سفیر اسبق ایران در اردن را آزاد کرد، وزارت خارجه ایران از عمان به خاطر نقش آن کشور در آزادی و بازگشت نصرت الله تاجیک تقدیر کرد. حدود یک سال و نیم پیش دستگاه‌های امنیتی آمریکا مجتبی عطاردی را متهم کردند که دست به خرید تجهیزات پیشرفته آمریکایی زده و به این ترتیب قوانین صادراتی آمریکا درباره تحریم جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده. خبرگزاری مهر روز جمعه از قول رئیس دانشگاه صنعتی شریف نقل کرد که آقای عطاردی کاری نکرده بود که بخواهد تبرئه شود. بر پایه یه گزارش ها این استاد دانشگاه صنعتی شریف پیشتر با قید وثیقه 460 هزار دلاری به گونه موقت آزاد شده بود و به دستور دستگاه قضایی آمریکا به شرط اینکه تحت نظر باشد در خانه برادرش در کالیفرنیا مقیم بود. تا روز جمعه که خبر آزادی و ورود مجتبی عطاردی به مسقط پایتخت عمان انتشار یافت.
علیرضا کرمانی گزارش میداد. حسین کاظمنی بروجردی روحانی دربند در زندان اوین در پیامی به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی نوشته که هر روز که می‌گذرد شرایط زندگی در ایران سخت‌تر می‌شود. بکتاش خمسه‌پور با گیتی پورفاضل وکیل حسین کاظمی بروجردی گفتگو کرده.
با همه تلاشی که ایشون داشتن متاسفانه محکوم شدن و الان دوران محکومیتشون رو دارن میگذرونن در زندان اوین. کسی هم تا کنون نداشتن متاسفانه و خانوادهشون در تلاش هستن با توجه به این که به هر حال از نظر وضعیت جسمی هم زیاد محصلی ندارن بتونن بیان بیرون.
چه مشکلاتی دارن خانم پوروازل آقای کاظمینی بروجردی در زندان؟ یعنی از چه نظر مشکلات جسمانی دارن؟
مشکلات جسمی دارن. به هر حال باید قبول بکنیم که اونجا زندانه و از نظر غذا و از نظر در هر حال وضعیت بهداشت و اینها آنچنان در رفاه نیستن که بتونن به مالیاتشون اداره بدن یا ترتیب اثری داده بشه اصولا به وضع جسمیشون و از این نظرها خیلی در تنگنا هستن. امیدوار هستم که با مرخصیشون موافقت بکنن، حداقل ایشون بتونن به عنوان مرخصی به مدتی بیان بیرون و با مالیاتشون اداره بدن.
آیا تقاضایی شده برای مرخصی ایشون؟
خودشون باید تقاضا کنن چون این مرخصی رو وکیل نمیتونه تقاضا کنه، خود زندانی باید تقاضا کنه.
خب خودشون آیا تقاضا کرده؟
من نمیدونم چون باهشون الان مدتی که من هیچ ارتباطی نداشتم و ندیدمشون دیگه، چون دوران محکومیتشون میگذرونن دیگه من ملاقاتی با ایشون نداشتم. مضافه بر این که روحانیونی که در دادگاه های روحانیت محاکمه میشن اینها باید از وکلایی که خود اونجا معرفی میکنن یک نفر رو انتخاب بکنن برای پروندهشون و ما وکلای آزاد اجازه نداریم که ورود کنیم به پرونده های این زندانی ها. با توجه به اینکه متاسفانه خوب بعضی از متهمین حتی بعضی از هواداران ایشون که اصلا روحانی هم نبودن در دادگاه های روحانیت محاکمه شدن که خیلی برام جالب بود، چون من پرونده خانم رویا عراقی رو داشتم که مراجعه کردم، گفتم خب ایشون که روحانی نیستن چرا باید اینجا محاکمه بشن و به من گفتن که به هر حال از هواداران ایشون بودن و پرونده تیم ما اینجا تشکیل دادیم و به اصطلاح رسیدگی کردیم.
خانم پورفاضل شما همکنون وکیل آقای کاظمینی بروجردی هستین یا وکالت ایشون رو دیگه ندارین؟
ببین ببینید اون شکل رسمی وکالت‌هایی که ما تنظیم می‌کنیم با موکلین رو متأسفانه من با اینکه برده زندان اجازه ندادن که ایشون امضا بکنن، ولی ایشون خودشون نامه نوشتن برای من فرستادن، نوشتن شما وکیل من هستید، همین کافیه از نظر قانونی که من وکیل ایشون باشم، ولی به من اجازه ندادن که اون وکالت‌نامه‌های رسمی رو با ایشون تنظیم بکنم.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور با گیتی پورفاضل، وکیل حسینی کاظمینی بروجردی بود. و اما محمد جعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، روز جمعه گفته که در زمان انتخابات نظارت بر عملکرد رسانه‌ها و مطبوعات از سوی وزارت ارشاد افزایش خواهد یافت. مهتاب وعیدی راد امکارم در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، پرسید آیا اینها نشان دهنده تنگ‌تر شدن فضای حاکم بر مطبوعات است؟
ببینید، آنچه که در طول سه دهه گذشته عرف بوده این بوده که جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات همواره فضای نسبتاً بازتری رو ایجاد کرده، اما نکته جالب این هست که هم حرفهای معاون وزیر ارشاد و هم حرفهایی که یکی از مسئولان ارشد وزارت اطلاعات در جلسه مدیران مسئول روزنامه ها و سایت ها چند روز پیش داشته نشون میده که این بار جمهوری اسلامی و نظام تصمیم نداره فضا رو آنچنان که مثل همیشه بوده برای رسانه ها باز کنه. بنابراین فضا برای رسانه ها به عکس حرف های زیبایی که گفته میشه به گمان من تنگتر و سختتر خواهد شد.
یعنی شما این اظهارات معاون وزیر ارشاد رو در حقیقت هشداری میدونید بر اصحاب رسانه ها و مطبوعات در ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری؟
قطعا همینطور هست. این هشدار البته از چند ماه قبل داده شده. از چند ماه قبل چند گروه مختلف خبرنگار، اون هم خبرنگاران عمدتا خوشنام و شناخته شده، به جرائم انتزاعی و غیر قابل درکی مثل همکاری با رسانه‌های خارجی در اطلاعات به بیرون بازداشت شدن. در یک نمونه فقط 13 خبرنگار در 2 روز بازداشت شدن. این هشدارها از قبل داده شده توسط دستگاه‌های امنیتی و اظهارات معاون وزیر ارشاد در واقع مهر تایید و تاکید دوباره است بر اینکه وزارت ارشاد، دولت و نظام اجازه نخواهد داد رسانه ها بیش از یک حدی فضای انتخابات رو داغ کنند، افشاگری کنند یا به نفع جریان های منتقد فعالیت کنند.
آقای مهدوی آزاد، معاون وزیر ارشاد، علاوه بر این که گفته نظارت بر مطبوعات بیشتر خواهد شد، چه نظارت کیفی و چه نظارت بر رعایت قوانین و مقررات، از مطبوعات خواسته که در زمان انتخابات خود کنترلی داشته باشند. شما این اظهارات معاون وزیر ارشاد رو چطور ارزیابی میکنین درباره خود کنترلی مطبوعات؟
والا این به نظر من هم یک تهدید هم یک شوخی. تمام خبرنگارانی که در ایران کار میکردن میدونیم که روزنامه نگاران در ایران بیش از هر چیزی خودشون رو سانسور میکنند و بیش از حتی مدیر مسئول، بیش از حتی اون قاضی دادسرا، خودشون در واقع به نقاط قرمز و خطوط قرمز نظام توجه میکنند. این خود کنترلی در واقع از یک نگاه یک توصیه شوخی آمیز و مطایبه آمیزه، اما از یک نگاه داره به خبرنگاران میفهمانه که باید بیش از گذشته خود سانسوری کنید، باید بیش از گذشته مواظب خطوط قرمز باشید و باید بیش از گذشته در واقع مواظب باشید که از آنچه که اراده نظام هست خارج نشید. این رو هم تاکید میکنم که در همین جلسه گفته شده که خط قرمز ما رهبری است و نه غیره.
آقای مهدوی آزاد، به تازگی وبسایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای هم توصیه هایی از قول رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات منتشر کرده و در اونها تاکید کرده که هر خبری گفتنی نیست و هوچیگری رسانه ای به گفته ایشون ممنوع هست. شما پیش بینیتون از عمل کرده وزارت ارشاد بر مطبوعات در آستانه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری چی هست؟
وزارت ارشاد جزئی از سیستم نظارتی امنیتی نظامی حاکم بر ایران هست. در بخشی از این جزء در واقع مرکز جرایم سایبری سپاه سپاسداران قرار داره که بر سایت ها نظارت میکنه. در بخش از اون وزارت اطلاعات و معاونت فرهنگی وزارت اطلاعات قرار داره. در بخش از اون شورای عالی امنیت ملی قرار داره. در بخشش وزارت ارشاد. در بخشش دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم و دادستان وارد ماجرا میشه. در بخشش دادسرای جرایم فرهنگی و رسانه وارد میشه. یعنی ما میبینیم تمامی این قطعات پازل چیده شدند برای منکوب کردن و سرکوب نابود کردن رسانه ها، اما به طریق آنچه که خودشون میگن به طریق نرم و غیر سخت.
در ساعت 8:29:40 وقت تهران هستیم. در برنامه صبحانه با خبر به مدت 90 دقیقه یک ساعت و نیم من مهرداد قاسمفر با شما همراه بودم. تا صبحانه با خبری دیگر و بامدادی دیگر، آرزوی روز و هفته آرام و زیبا و سرشار از آرامش رو دارم برای شما.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Thank you.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2.
فراموشت کنم ولی نبود، تو سینم بیت و خاموشت کنم ولی نبود، گپان عاشقانم با نگاهت گله بود، مواسا باغ گل پوشت کنم ولی نبود، نه ات خواست و نه ات باش که بشت با هم بشین، اگه من در ایشان آواش صدای غم بشین، تو چشمم خیره بودی و به مدگاهت بری، زیادی از سرم تو لحظه با شکم بشین، شو تو سحر آسین سر پیه بهارم، صبح تا پسین بی هم نشین خراب خونم، نه راه پس نه راه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود بهت بگه نهار، که نم خواست غم بگی، ولی باور من ها که عاشقانم کم بگیری، حالا بموندم و بی باوریه ای که رفتی، تعجبم از اینه که چطور یادم نکردی، گذشتی و گذشت از ما دیگر حرفی نمونده، ای صدای منم یه عمر رفتن که نخونده، هر جا هستی و با هر که خوشی خوشی دومه، ولی دست خودم نیم که غمه بغض صدا، شب تا سحر آسیم سر به یه بهانم، صبح تا به سین بی همون نشین خراب خود، کاش یکی پیدا بود بهت بگه شو تا سحر آسیم سر پیه بخارم، صبح تا پسین بی هم نشین خراب خود، نه راه پس نه راه پیش پر از سال، کاش یکی پیدا بود
بگید. شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. ولی نبو نام این ترانه است با صدای رضا صادقی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید؟
از طریق
تلفن
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگرام،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک،
facebook.com/radiofardamusic.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان،
باز هم بحث خواب است. بدن، روح و روان آدمی در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر هستند و این مجموعه اغلب، دقت کنید، اغلب یعنی در بسیاری از موارد مثل یک موتور، یک چرخ و یا یک پره و پروانه عمل می کند، یعنی زمانی طول می کشد تا از دور بیفتد. به ندرت اتفاق می افتد که کسی بتواند بعد از پایان کار به خانه برود و یک سره به بستر. هر ساعتی از روز و شب هم که باشد، فکر آدمی به زمان نیاز دارد تا از دورش، از سرعتش، از روند پرکاری و حضور ذهن فراوان به آرامش و رخوت خواب برسد. هستند کسانی که از فرط خستگی به خواب می روند، اما این روند با آماده شدن برای به بستر رفتن متفاوت است. باید ذهن و جسممان را به این مسیر هدایت کنیم و از انجام فعالیت‌هایی که آدمی را به شدت سرحال می آورد اجتناب کنیم. نرمش و ورزش صبحگاهی همانقدر بجاست و مفید که انجام آن در شامگاه نابجا. به یاد بسپاریم که چند ساعتی بعد از پایان کار روزانه دوره است که جسم و روح و روان آدمی خود را از دوره تند به دوره ملایم نزدیک می کند. بهترین راهکار برای داشتن خواب منظم و کافی، البته که تعیین ساعتی معین برای به بستر رفتن و ساعتی معین برای برخاستن از خواب است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Is the goal. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going. The women, the shorties, know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on roll. Unlike my theory that's always on roll. I know the storm is coming. My pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot cause we ballin' this partner Patron every hour. Look, mama, I owe you just like the flowers. Serve you the truth with all that goodie flowers. So, my fans, my Benjamin Franklin's, a couple of grands, I got rubber bands, my paper planes making a dance, get dirty all night, that's part of my plan, we building castles that's made out of, she's amazing, on fire blazing, hotter than Cajun, girl, won't you move a little closer, time to get paid, it's maximum wage, that body belong on a poster, I'm in the days, that bottom is waving at me like, damn it, I know you, you run the show like a gun out of holster, tell me whatever and I'll be your chauffeur,
you همه قول و قرارات یاد من هست، همه خاطره هات همراه من هست. هنوزم عکسی که یادگاری دادی موقع تنهایی هم زبون من هست. ولی باز باور نداشتی که دوست دارم. یادته بهت میگفتم که فقط من تو رو دارم، ولی باز باور نداشتی که دوست دارم. همه یه قول و قرارات یاد من هست، همه یه خاطره ها همراه من هست. هنوزم عکسی که یادگاری دادی موقع تنهایی هم زبون من هست. همه یه بول و قرارات یاد من هست، همه یه خاطره ها همراه من هست. هنوزم عکسی که یادگاری دادی موقع تنهایی هم زبون من هست. عزیزم خدا نگهدار، تو برو سفر سلامت، سرنوشت من همینه، این واسه من شده عادت. تو برو ولی نگاهت هنوزم توی نگامه که همش بده میگفتی عشق تا آخرین پناهه. همه یه قول و قرارات یاد من هست، همه یه خاطره ها همراه من هست. هنوزم عکسی که یادگاری دادی موقع تنهایی هم زبون من هست. همه یه قول و قرارات یاد من هست، همه یه خاطره ها همراه من هست. هنوزم عکسی که یادگاری دادی موقع تنهایی هم زبون من هست.
دوستان از ساعت 13 تا ساعت 18 موج کوتاه 13 متر برابر با 17630 و 17880 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
سبب باز گلش جبون زن دوست دارم یه عالمه هرچی بگم بازم کمه دوست دارم یه آسمون کجایی ای نام همون کجایی ای نام همون کجایی ای نام همون I'm